آن فریاد سرخواهیم داد. بعد از ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سر تا سر ایران اسلامی برای برپایی اجتماع بزرگ امت محمدی صلوات الله علیه با تکبیر بلند و رسای تکبیر بر بلندای این سرزمین همیشه پایدار. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو به مدت 45 دقیقه شنونده آوای قانون هستید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم دیگه 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر نیم
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دمار پرونده همون
خاطر به سرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفت در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
در خرید و فروش ملک و خودرو چه نکات مهمی را باید مد نظر قرار دهیم؟ مهمترین قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه خرید و فروش کدامند؟ شیوه ها و شگرد های کلاهبرداری و سوء استفاده در این حوزه چیست؟ توصیه های کارشناسان برای کاهش آسیب های این بخش کدام است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حمید یزدانیان هستم در خدمت جناب آقای بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های آوای قانون. استحضار دارین در این برنامه آوای قانون ما تلاش میکنیم به ابهامات و سوالات حقوقی و قضایی شما شنوندگان عزیز پاسخ بدیم و شما رو بیشتر آشنا بکنیم با حواشی و مواردی که ضروری هست در امور روزمره زندگی بیشتر رعایت بکنیم تا پرونده های قضایی کاهش پیدا بکنه، تا مشکلات حقوقی و قضایی شما عزیزان و مردم شریف ایران کاهش پیدا بکنه. در این مسیر ما از قضات برجسته، حقوقدانان برجسته کشور، کسانی که سالها سابقه کار حقوقی و قضایی دارن استفاده میکنیم. در طول برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، به سوالاتتون اساتید عزیزی که دعوت میشن پاسخ میدن. ما هم متناسب با پیامک های شما، مطالبی که شما میفرمایین، تلاش میکنیم که اون محورهایی که بیشتر مورد سوال و ابهام شنوندگان عزیز هست رو با اساتید عزیز مهمان مطرح بکنیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، همچنین شماره 0212652523885 در خدمت شماست و میتونید در طول برنامه اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. ما همینجا به شکل حضوری از استاد عزیزی که در این برنامه در خدمتشون هستیم خواهیم پرسید و پاسخهای ایشون رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. مهمان عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد امین وحدانی نیا، قاضی محترم دیوان عالی کشور هستند. من تشکر میکنم از جناب آقای وحدانی نیا که با ما هستند امروز. امیدواریم که این برنامه کیفی و خوبی باشه و بتونیم انشالله به اون بخشی از سوالات و ابهاماتی که شما مطرح میکنین بتونیم انشالله پاسخ مختزی بدیم. جناب آقای وحدانیا سلام عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم، سلام عرض میکنم جناب آقای یزدانیان، مجری محترم برنامه آقای بنی صفا، تهیه کننده محترم و خدمت مردم شریف ایران. انشالله که در پناه خداوند متعال همیشه در سلامتی و امنیت کامل باشن انشالله.
متشکرم از آقا، خیلی ممنون. خب اگر موافق باشید آقا، من چند تا سوال که در مقدمه عرض کردم، اگر صلاح بدونید یه مقداری در مورد این انواع مباینامه‌هایی که وجود داره و بعضی بالاخره سوء استفاده‌ای که میشه از این نوع مباینامه هست، اینها رو یه توضیح اگر صلاح میدونید بفرمایید و بعد انشالله بقیه سوالات رو مطرح کنیم.
بله، من متشکرم از رسانه ملی و تهیه کننده محترم که روی چالش‌های مهم اجتماعی انگشت می‌ذارن و عزیزان مردم رو و شهروندان رو در واقع مطلع می‌کنن به موضوعات مهم. ببینید، این موضوعی که انتخاب کردیم به نظر من یکی از سرفصل‌ها و گزاره‌های بسیار پرنزاع، پر اختلاف و پر دعواست که بعضی از شهروندان متاسفانه ناشی از جهل به قانون، ناشی از بی‌دقتی، ناشی از عجله، ناشی از عدم مشورت ما حقوقدانان اومدن و درگیر موضوعات خرید و فروش ملک یا خونه یا اتومبیل شدن. حالا یه تعارفی هم بین ما هست که گاهی به اکثر دعاوی ناشی از تعارف با همدیگه است که درش یه متن کتبی و یک در واقع امضایی، یک قرارداد محکمی هم نیست و ناشی از تعارف به هر حال متأسفانه بعضی ها به زمین خوردن. مباینامه ها در شکل کلی در نظام حقوقی ما و در عرف جامعه ما یا به صورت رسمی هست که ای کاش همه به صورت رسمی مباینامه انجام میدادن، ولی خب چون تملیک و تملک یعنی انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار به صورت حتی شفاهی هم در فقه حقوقی ما انجام میشه، خب در این سالها در حال اومده و مباینامه های عادی رویه پیدا کرده، اما همه مشکلات، همه چالش ها از این مباینامه های عادیه. یعنی من اینو عرض کنم خلاصه و مفید که ما یک مباینامه رسمی داریم که میره در دفترخونه های اسناد رسمی باید تنظیم بشه، چه راجب ملک، چه راجب خودرو که البته در خودرو الان قانون به هر حال این بحث دفاتر خدمات پلیس اومده جایگزین شده، خود بحث پلاک که اونم به هر حال حالا یک نوع نهایت در راجب پلاک یک نوع دست نوشته و سند رسمی حالا قانون گذار الان یعنی در رویه اتفاق افتاده. من این بحث نمیخوام الان انجام بدم، ولی تأکید من اینه که راجب اتومبیل حتما برن در دفترخونه ها یا در نزد پلیس یک در واقع تغییر و انتقال رسمی رو ثبت بکنن و راجع به املاک هم برن در دفترخونه ها معاملات رسمی انجام بدن. ولی متاسفانه اکثر مباینامه هایی که دعوا تولید کرده از نوع دوم مباینامه های دست نوشته هست که باز متاسفانه در کشور ما در اتحادیه املاک من نمیدونم که چرا در کل کشور یک رویه واحدی رو به هر حال در وزارت صنعت معدن و تجارت باید این کارو مدیریت بکنه، اتحادیه‌های مرکزی املاک قولنامه‌های متفاوت با شرایط متفاوت که بعضی از بنگادارهای محترم هم این وسطش اینقدر با خودکار دست‌نوشته‌هایی می‌نویسن که با زرزمین هم خونده نمیشه، اینها مشکل درست کرده برای خریداران، خصوصاً برای فروشندگان، برای ضمانت اجرایی که حالا در بحث امروز ما بحث خواهیم کرد و بالاخص این که چاهی کنده میشه که در دادگاه ها بایستی درش سالها قضات ما درگیر باشن، خود طرفین پرونده درگیر باشن، این مباینامه های در واقع عادی. این دو نوع مباینامه ما داریم. از شکل سومی هم هست، پدیده‌ای که ما در پرونده ها مشاهده میکنیم متاسفانه بعضی ها بیشتر از این چشم بسته معامله کردن به صورت شفاهی. یعنی همین الان که من با شما صحبت میکنم پرونده‌ای پیش من گذاشته شده که فرد مدعیه که من 600 مثلا میلیون تومان پول رو دادم برای خرید یک تجهیزاتی که برای من بایستی میخرید، تجهیزات تصویر برداری و اینها. و هیچ گونه متن و دست نوشته ای نداره.
600 میلیون پرداخت کرده بدون اینکه پولی بدون اینکه رسیدی بگیره.
این رو دادگاه نمیتونه اصل بر عدم وقوع بیع شفاهی. دادگاه ها نمیتونن به راحتی بیع شفاهی رو ثابت کنن بشه دستشون، یعنی احراز بکنن. باید واقعا دلایلی باشه که مگه طرف اقرار کنه. شاهدم که اینجوری رو به این راحتی نیست دیگه. الان با شهادت های امروزی به هر حال اقناع وجدان خیلی دیر حاصل میشه. اون شکل سوم هم بیع شفاهیه که خیلی خطرناکه. من توصیه من این است که شهروندان حتما برن به سمت بیع رسمی در دفترخونه های اسناد رسمی و از مباینامه های عادی تا میتونن پرهیز کنن، که خصوصا امروز خیلی مشکلات و دردسرهای زیادی رو برای مردم عزیز ما درست کرده.
پس این سه نوع داریم: مباینامه رسمی که در بنگاه ها داره انجام میشه، مباینامه که دستی نوشته میشه بین افراد، و یک و یک شفاهی.
شفاهی
اصلا توصیه نمیشه. شفاهی اون دستی هم بهتره که انجام نشه، همون به سمت رسمی شدن و در مراکز رسمی.
اکثر کلاهبرداری هایی هم که امروز پرونده ها در دادگاه داریم یا معاملات مهارت، فروش یک آپارتمان به 20 نفر 30 نفر اتفاق افتاده ناشی از این بینامه های عادی است و خود ما هم مقصریم واقعا. یعنی وقتی میریم معامله میکنیم واقعا باز نکاتی است که الان فنی میریم در ضمن بحث خدمتتون هستیم.
بله بله. جناب دکتر وحدانی نیا، یه سوالی رو دوستان اتاق فرمان مطرح کردن، برای اتاق فرمان اومده. اینو اگر پاسخ بدیم حالا بعد بریم، چون ممکنه سوالات زیاد باشه، همین اولین سوال رو من مطرح میکنم. بعضی از این مباینامه هایی که نوشته میشه یه سندی هست به نام یک فردی، و مثلا فرض کنین 6 درصد 7 درصد 8 درصد گردیده بدون اینکه این سند منتقل بشه به این افراد بعدی. این شنونده عزیزمون سوال کردن که برای این چیکار باید بکنیم، این تکلیف این معاملات این شکلی چه جوریه. من رفتم یه ملکی رو بخرم، این ملک به نام آقای ایکس، ایکس داده به ایگرگ، ایگرگ داده به زد، زد داده به فلان، من این نفر مثلا زد رو دارم میبینم، اون نفر ایکس اولیه رو بهش دسترسی ندارم، تکلیفش چیه؟ این فرد چیکار باید بکنه؟
ببینیم، سوال خیلی پرکاربرد و پرشماری رو در واقع مطرح کرده شنونده عزیز و متشکرم. این درد بسیاری از معاملات و برخی از خریدارانه. اولا که مشکل مهمی که در اینجا وجود داره و تجربه شده اینه که این خریداری که میاد ملک و مثلا بنده از شما میخرم، دیگه نمیام اون ایادی قبلی رو حتی قولنامش رو بگیرم، یعنی حتی قولنامه عادیش رو هم در اختیار نمیگیرم و نمیگیرم از فروشنده، و این مشکل درست میکنه بعدا در طرح دعوا در دادگاه ها. این مشکل مهمی است که ناشی از جهل حقوقی برخی خریدارانه. و مشکل مهمتر این است که در اینجا وقتی من یه ملکی رو میخرم و ایادی قبلی 5 دست قبل در دفتر املاک در صف به نام اون 5 دست قبلیه، من باید وکالتنامه های رسمی حداقل از اون مالک اصلی رو سلسله مراتب های 5 نفری که رسیده به آخرین فروشنده به من خریدار رو باید کنترل کنن بگیرن. همه کلاهبرداری یا معاملات مورد اینجا پیش میاد، یعنی حداقل وکالتنامه رسمی باشه. اگر وکالتنامه رسمی نباشه، اون وقت بحث صرفا اسناد عادی، اون وقت ریسکش رو دیگه میبره بالا، پرخطره. باز حداقل اگر قولنامه های عادی باشه، حداقل با 10% کار میگیم یه چیزی دستش هست. بله. اگرچه که اینجا خیلی عرض کردم ریسک موضوع بالاه، ولی ما میبینیم متاسفانه که برخی خریداران اصلا دیگه نگاه نکردن، نه در خودرو نه در املاک، به ایادی ماقف که این زنجیره نقل و انتقال یه مدرکی حداقل یک سند عادی داشته باشن. حالا ما که میگیم بره بالا وکالتنامه، البته وکالتنامه هم خطرناکه. یعنی ما الان همین در واقع روزهای اخیر یک کیسی رو بررسی میکردیم، خب طرف یه زمین چند میلیاردی خیلی گران رو اومده با 5 دست وکالتنامه گرفته، الان فروشند که نفر آخر ادعایی در واقع بطلان وکالتنامه و مفاسد حساب وکالتنامه رو مطرح کرده. و این مشکلات مشکلاتی است که به نظر خیلی باید دقت کنیم در فرض سوال شنونده عزیز که جایی که اینجور ملک 5 دست قبل به نام کسی دیگه هست، باید دقت داشته باشیم که خطر و ریسک ما رو بسیار میبره بالا و باید کنترل کنیم معامله رو.
متشکرم. شنوندگان عزیز خدمتتون عرض میکنم که ما با برنامه آقای قانون در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز این هفتمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد امین وحدانی نیا هستن، از قضات برجسته دیوان عالی کشور. موضوعمون هم خرید و فروش ملک و خودرو هست. ما این چند دقیقه‌ای که بحث رو شروع کردیم یکی از سوالات شنوندگان عزیز رو پاسخ دادیم. جناب وحدانی نیا انواع مبایعه‌نامه‌ها رو توضیح دادن که رسمی هست، غیر رسمی و ولی به شکل کتبی هست و شفاهی هست، که توصیه حاج آقا با توجه به تجربه طولانیشون در قوه قضاییه این هست که حتما تلاش کنیم که مبایعه‌نامه رسمی داشته باشیم. خب حاج آقا اگه اجازه بفرمایین با سوالات ما بعد مطرح میکنیم. یه نکته‌ای که به نظرم این اوایل بحث بهش بیشتر بپردازیم این چالش‌های مربوط به قول‌نامه‌ها و خرید پیش خرید آپارتمان و این هاست. بالاخره تجربیات جناب عالی و درگیر شدن با پرونده های مختلف در قوه قضاییه به نظرم اون چند تا چالشی که جناب عالی مطرح بفرمایید یه مقداری فراگیر خواهد بود و عمده سوالات شنوندگان ما رو پاسخ خواهد داد. چه چالش هایی داریم ما بیشتر توی این قولنامه ها و پیش خرید ها؟
بسیار به نظرم این رویکرد و این نگاه خوبی است که ما زندگی شهرنشینی چون هست و زندگی هم دیگه آپارتمان نشینی شده و این قولنامه های راجعه حالا خیلی ها بحث اجاره نشینی هست، خود اون موضوع قراردادهای اجاره نشینی هست یه برنامه مستقل و اصلا چند تا برنامه مستقل میخواد. ما الان بحث خرید رو فعلا فرض میکنیم. تو زندگی شهری خب سوال خوبی رو مطرح فرمودید. واقعا امروز بسیاری از پرونده های کلاهبرداری رو خود شهروندان اونهایی که صدای ما رو میشنون میبینن که الان راجع به این موضوع خرید و فروش یا پیش خرید آپارتمانه. پیش خرید آپارتمان ای کاش این قانونی که تصویب شد تو این دهه اخیر، این حدود 10 ساله که تصویب شده، قانون پیش فروش در واقع رسمی ساختمون که گره ها و مشکلاتی الان در اجراش توی شهرداری ها هست، چون بحث شناسنامه ساختمان اینها من نمیدونم حالا این کی میخواد در شهرداری ها حل بشه، اگر فروش رسمی ساختمان انجام میشد و مردم نمیرفتن پیش خرید خدمتون آرزن و قولنامه میکردن، بسیاری از این مشکلات حل میشد. من تکیه من بر اینه که بزرگترین مشکل ما در بحث پیش خرید آپارتمان عدم اجرای قانون پیشخرید در واقع رسمی ساختمونه. اما ما در فضای موجود در وضعیت فعلی هم که مردم میرن معاملات راجع به پیشخرید انجام میدن، باید توجه داشته باشن پیشخرید یعنی شما یک زمین خالی که هنوز معلوم نیست با این ریسک بالای ساخت و ساز کی ساخته بشه، هیچ آپارتمانی در طبقه مثلا 4-5 غربی شمالی جنوبی وجود نداره، همه چیز روی کاغذه.
بله.
و نکات و مسائل بسیار از نظر عناصر حقوقی و تعریف در قرارداد عرض میکنم که خیلی ناقصه و خیلی دعوا تولید کرده. من چند تا نکته رو به نظرم در اینجا اگر فرصت در واقع اجازه داشته باشم من عرض بکنم که یکی از موضوعات خود بحث اختیار فروشنده است. ببینید خیلی از این پیش خریدا از سازنده ها انجام میشه، در حالی که خریدار وقتی میره به بنگاه املاک اولا اصلا کنترل نمی کنه که این موضوعی که من الان از این سازنده می خرم. خیلی از جایی که مشکل ایجاد میشه جناب آقای یزدانیان اون جایی است که میرن سهم سازنده ها رو می خرم، مالکین بیشتر در واقع خطر و ریسکش کمتر، البته نه اینکه کلاً بی خطره.
بله.
اما اختلاف و مشکلاتی که بیشتر درست کرده هم در کلاهبرداری ها و هم در موضوعات حقوقی عدم تحویل و عدم ایفای تعهد موضوع سهم سازنده است. ما مشکلی که در اینجا در پرونده های حقوقی در دادگاه ها در کل کشور مشاهده می کنیم این موضوع که خریدار وقتی یک سهمی رو یک واحدی رو از یک سازنده خریداری میکنه باید قرارداد بین سازنده و مالک رو مطالبه کنه.
بله.
و این نقطه کور ماجراست، یعنی شابیت یا بیت القزل مشکل حقوقی مردم اینه که این قرارداد بین سازنده و مالکین رو نمیگیرن بخونن کنترل کنن که اساساً این سازنده حق انتقال داره یا نه. خب شما میدونین بعضی مالکین زرنگن و به خوبی میان ممکنه اجازه انتقال تا زمانی که این واحد به صفرکاری نشده ندن، بگن اصلا ساقط حق انتقال، اون وقت بعدن اختلافاتی میشه، مالکین میگن آقا این حق فروش سازنده نداشته، حتی سهم خودش رو تا بعدی صفرکاری نرسه.
بله.
یا فرض بکنین که اصلا سازنده شریکه اما تا اینجا 18 تا قولنامه تنظیم کرده، این ناشی از اینه که من خریدار کنترل نکردم که آقای سازنده در این واحد با مالکین چه توافقی داره. 30% پروژه، نه 60%. و سازنده میگه من 60% پروژه رو مثلا مال ماله یا 50%. این ناشی از عدم کنترل. این
تاکید جناب عالی اینه که حتما کسی میخواد بره پیش خرید بکنه، اولین چیزی که مطالبه بکنه قرارداد سازنده با مالک
اصلا
اونو مطالبه بکنه، ببین اصلا این اختیار فروش داره اختیار فروش نداره، در چه مرحله اختیار فروش داره، تا چه حدی اختیار فروش داره، اینو حتما بهش توجه کنه. پس این اولین نکته ای که توصیه ای که جناب عالی دارید.
دوم رو مرحبا به ناصر من که بس رو
خواهش می‌کنم خلاصه فرمودید.
نکته دوم این هست که ما ملکی رو که در قرارداد عادی انجام میدیم، مشکل اینه که توصیفات دقیق نشده، یعنی مشخص نشده که این ملک دقیقاً با این توصیفات در این پلاک سطحی در این طبقه شمالی جنوبی با این متراژ هست، یعنی توصیف اون چیزی که ما میخریم مبید یه واحد مثلا 80 متری به تنهایی تو قولنامه ها می نویسن مشکل درست کرده توی دعواها. باید دقیقا بنویسی که واحد 80 متری در این پلاک سطحی شمالی جنوبی با این مشخصات، حتی بالاتر در قولنامه نوع مساله. الان خیلی از اختلافاتی که تو پرونده ها هست اینی که میگه بایستی این نوع سنگ رو مثلا کار میکرد، این نوع تجهیزات رو کار میکرد، این نوع تاسیسات، این نوع آسانسور با این مدل. خب اینها در قرارداد دقیق اگر با مشاوره کارشناس مهندس ساختمان اینها در قرارداد می اومد این مشکل رو ایجاد نمی کرد.
به جزئیات حتما پرداخته
بشه. یا تخلفاتی که در اینجا میشه، طبقات مازادی اگر بنا ساخته بشه و تخلفی احتمالی احتیاطی بشه، الان تعیین تکلیف تو قرارداد بشه. توصیفات دقیق نکته دومیست که به نظر من کلیسی انجام بشه.
بله.
و نکته سومی که تجربه نشون داده مردم شهروندان عزیز درگیر خود این ناامنیه، ببینید خود همین قرار داد بستن ناامنی روحی و روانی ایجاد میکنه و بعد ناامنی های اجتماعی رو مصد کنه. یعنی شما توی پروژه 2000 نفری ببینید خیلی ها مشکل میکنن، هر روز جلوی مجتمع قضایی تجمع میکنن که آقا الان راجب این پروژه تعیین تکلیف کنید، این تعاونی، این اتحادیه. اینا خودش به نظر من مسائل حقوقی به ناامنی های دیگر روحی و روانی و اجتماعی دامن میزنه.
اتفاقا جناب دکتر، ما توی همین جلسات حوزه‌های گفتگوی اجتماعی و مباحثی که توی گفتگوهای اجتماعی داریم، یکی از نکاتی که عزیزان مطرح میکردن کاهش آستانه تحمله و این درگیری ها و اختلافات، یه بخشیش به نظر میرسه به خاطر همین عدم رعایت ملاحظاتیه که ما توی ارتباطاتمون داریم. حالا اینجا ارتباطات اقتصادی خرید و فروشه، یه سری ارتباطات دیگه هم تو جامعه بالاخره مرسوم هست و داره اتفاق میفته. اگر این ملاحظات به نظر میرسه رعایت بشه، اگر این توصیه‌ها جدی گرفته بشه، به همون تناسب زندگی راحت‌تر میشه و به همون تناسب آستانه تحمل مردم هم بالاتر میره. درسته؟
کاملا صحیح و
بله.
به حقه. نکته سوم به نظر من موضوعی که رصد میشه و استیاد میشه، برداشت میشه از دل اختلافات حقوقی مردم تو سراسر کشور، اختیار فروشنده است. ببینید جای زمانیان اینقدر دعوا وجود داره که فروشنده اختیار فروش نداشته.
بله.
یعنی فروشنده فرض کنید پسر بزرگ مالش بوده، مالک برای خودش خارج کشور بوده، یا مالک وکالت کاری داده.
بله.
یکی از این مشکلاتی که حتی چند شاید برنامه به طلبه راجع به این وکالتنامه هایی که در دفترخونه های اسناد تنظیم میشه و متاسفانه بایستی در اینجا ورود کرد، به نظر سازمان ثبت باید خیلی ورود کنه. بسیار وکالتنامه هایی که در دفترخونه های اسناد تنظیم میشه مطلق همه جانبه و یک بیابان بی حد و مرزه. یک چیز به هم ریخته است که سوء استفاده از این وکالتنامه ها انجام میشه. حالا پسر فرض کن مثال من میزنم، پسر بزرگ خانواده یک وکالت کاری از پدر داشته، اما اومده واحد این رو فروخته، واحد پدر رو بدون اجازه پدر به دیگران. خب من اینکه میام میخرم یک واحد رو باید کنترل کنم این وکالتنامه واقعا محدوده اختیارات چیه. تازه اگر محدوده اختیارات هم برداشت میشه، من میخوام فرض کنم یه حجم بالای پول بدم، باز برم احتیاط بکنم و از موکل دقت کنم، کنترل کنم، تحقیق کنم. من چجوری راجع به یه موضوع ساده میام کلی تحقیق میکنم؟ الان میخوام یه ملک فرض کنم 2 میلیاردی رو بخرم، 3 میلیاردی رو بخرم، میمیرم تحقیق کنم راجع به وکالتنامه که اون وکیل اصلی، موکل اصلی که وکالت داده. یعنی این اختیارات مشکل درست کرده.
بله.
اختیارات این آقا چیه؟ سلامت فرد. بعضی وقتا تو سن بالا معاملات انجام شده، ما باید حواسمون باشه که بعدا ممکنه با این بهانه یا با این ایراد که آقا این آقا اصلا در شرایط معامله نبوده، وقتی بری با یه پیرمرد 80 سالی معامله میکنی، باید حواسمون باشه که بعدا ممکنه ورثه ادعای محجوریت و حج رو مطرح بکنن. من میخوام بگم این نکته اختیارات و موضوع سلامت کسی که معامله میکنه یک مسائلی است که دعوا تولید کرده و ما باید به این نکته توجه کنیم. حالا خیلی از اینجا کیس ها و موارد میشه مثال زد. نکته البته من نمیدونم اگه فرصتی هست که من نکات دیگری رو
یه سوال بخونم بعد نکاتتون رو با شما بفرمایید اگر که سلام ببینید. یکی از شنوندگان عزیز سوال کردن، فرمودن که من یه خونه ای دارم، با یه نفر به توافق رسیدم که یه سازنده، توافق کردیم که مشارکتی بسازیم این خونه رو، همسایه‌ای داریم که این همسایه مخالفت میکنه. این سوال کردن که آیا این همسایه اصلا به لحاظ قانونی حق داره که مخالفت بکنه؟ چه جاهایی حق با اون همسایه است که من باید کوتاه بیام؟ چه جاهایی من اجازه دارم که بالاخره علی رغم مخالفت همسایه هم کارو ادامه بدم؟ اینو یه مقداری ابهام دارم.
بله ببینید، مشکل از نظر حقوقی اگه واقعا یه ملکی هست که از نظر امنیتی، امنیت در واقع فیزیکی این ساختمون، ملکیست که دیگه الان ضد زلزله نیست، با یک بادی میلرزه ممکنه سلامت ساکنین به خطر بیفته، 50 سال میگذره و الان دیگه خیلی خطرناک شده.
بله.
بعضی همسایه‌ها مخالفت میکنن، اینجا بایستی اونهایی که حاضره به تجدید بنا یه دادخواستی بدن، ضرورت تجدید بنا و الزام در واقع اون خانده، یعنی اون همسایه مخالف.
بله.
تجدید بنا اونجا کارشناس باید دادگاه تعیین میکنه. اگر کارشناس اومد و کارشناسی کرد و ضرورت رو تشخیص داد، حکم داده میشه به الزام اون همسایه به تجدید بنای این ساختمان.
باید مسیر قضایی بره پس.
مسیر قضاییه، ولی این مسیر به هر حال توی حکم قضاییه، اجرای چه این حکمی سخته، یعنی برای این همسایه ها هزینه بر خواهد شد، چون اگه این همسایه همکاری نکنه برای این باید برن فعلا هزینه ها رو از طرف اون بدن، بعدا مفاوضه کنن، پروسه اجراش پیچیده میشه. بیشتر بهتر این است که ما مذاکره و
مصالحه
و توجیه انجام بشه.
حالا اگر این حالت، من این حالت رو استنباط کردم از این پیامک شنوندمون، دو تا خونه ویلاییه، من این ویلایی رو میخوام خراب کنم بسازم، 4 طبقه 5 طبقه من مجوز میده شهرداری، این همسایه بغلیم بگه من نمیدونم منزلم نامحرم میشه، نمیدونم یه آفتابگیرش از بین میره، اینا چی؟ این چه اتفاقی میفته؟
ببینید زندگی شهری به هر حال یک نوع قرارداد اجتماعیه که ما بایستی همونجور که میگن که خربزه خورده پای لرزش باید بیسته و در فقه با حقوق ما میگیم که من له القانون فعلیه الغرم، کسی که یک غنیمتی به دست میاره بایستی از ایناش هم بره. به هر حال در زندگی اجتماعی خیلی از مقررات ساخت و ساز بر اساس مقررات شهرداری و مقررات ساختمان انجام میشه. اگر طبق مقررات فنی ساخت و ساز و ساختمان
شهرداری،
مقررات شهرداری انجام بشه، خب همسایه های مجاور هم در حد رعایت مقررات حق ایراد ندارن. ولی اگر خلافی از اون مقررات بشه، مثلا یه خیابون 4 طبقه مجازه، یک دفعه یه آقای بسازنده فروش اومده واسه نفس شخصیش یه طبقه پنجم زده میگه حالا من که میسازم انجام میرم.
آره.
اینجا همسایا میتونن جلوی این مشکل آره. بگیرن و شهرداری
در حالت عادی خیر در حالت
عادی نه.
آقا واسه خواهش می‌کنم یکی از شنونده ها پشت خط ان اجازه بفرمایید سوالیشون هم بشنویم و پاسخ بدیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عزیزم، وقت بخیر. سلام دارم
مشهد. اگر اشکالی نداره یه معرفی هم بفرمایید خودتون رو.
من محمدی هستم.
بله جناب محمدی. در خدمتتون هستیم.